نت کنید، خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر نوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران، میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
از مزارع سرسبز تا آشپزخانه شما، مسیر طعم را با دقت پیموده اید. هر قاشق از ربه کامروز پر از عطر گوجه های تازه است. کامروز، طعم هر روز.
علم و ورزش این برنامه فیزیولوژی ورزشی
با نام و یاد خدا، عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو ورزش. من دکتر بیتا بردبار آذری هستم، همراه شما در این دقایق پیش رو با برنامه علم و ورزش. برنامه علم و ورزش سعی داره به نکات تخصصی حوزه علوم ورزشی بپردازه و نظرات کارشناسان و متخصصان مختلف رو جویا بشه. اما در این برنامه میخواییم در خصوص یکی از مهمترین ایستگاه‌های تربیتی و سلامت کودک و نوجوان صحبت کنیم، ایستگاهی به نام زنگ خطر کم تحرکی. وقتی از پشت میزهای تحصیل مجازی، از دل کوچه‌های ساکتی که در حال حاضر داریم و خونه‌هایی که پر از صفحه نمایش هستش، به نسلی میرسیم که بیشتر نشستن تا بخوام بدون و بیشتر تماشا کنندن تا تجربه کننده، بیشتر درگیر بازی‌های مجازی هستن تا لمس خاک و آفتابی که ما تجربه کردیم. کم تحرکی حالا نه فقط به عنوان یک سبک زندگی، بلکه به عنوان یک تهدید جدی برای سلامت نسل فردا محاسبه میشه. سوال اینجاست که این زنگ خطر رو چطور باید شنید، چطور باید واکنش نشون داد و چطور میتونیم مسیر اون رو تغییر بدیم. در این برنامه همراه هستم با متخصص آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی تا جوابگوی این سوالات باشه. با من همراه باشید. روی خط برنامه همراه هستم با جناب آقای دکتر فرهاد رجبی، متخصص حرکات اصلاحی و ورزش درمانی. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون علم و ورزش.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، موضوع این برنامه‌مون نسل نشسته است، یعنی زنگ خطری که می‌خوایم برای کودکان و نوجوانانمون داشته باشیم. از زبان شما می‌خوایم بشنویم که چرا درباره کم تحرکی کودکان اینقدر هشدار داده میشه.
بله، دقیقاً این نسل، در واقع نسل بچه‌هایی که اخیراً در دوران کودکی، دوران نوجوانی هستند، تحت عنوان نسل نشسته معروف است. که در جمله شما هم بود، زنگ خطر رو برای وضعیت بدنی این بچه ها خیلی وقته که به صدا در اومده. دلیل اون هم در واقع همون کم تحرکی، فقر حرکتی ناشی از دیجیتال شدن و ماشینی شدن سبک زندگی این بچه ها هستش. اگر ما یک گریز خیلی کوتاه بزنیم، شاید به 15 سال گذشته، شاید به 10 سال گذشته، هر چقدر که به سمت در واقع روزگار جدید تر پیش اومدیم، میزان فعالیت بچه ها کمتر شد. بچه ها گرایش به اجرای تمام فعالیت های بدنی حتی در داخل خونه در محیط های بسیار کوچک پیدا کردن. کنسول های بازی، جای بازی های کودکانه سرشار از دامنه های حرکتی مفاصل و تحرک رو گرفتن. بنابراین این کاملا طبیعی است که زنگ خطر برای کم تحرکی و مشکلات و پیامدها و عوارض های ناشی از اون به صدا در بیاد.
بله، دقیقاً الان داریم میبینیم که نسل حال حاضرمون دچار مشکلات چاقی هستن، اضافه وزن دارن یا حتی سوء تغذیه دارن که خود همینها عوامل مختلفی روی اسکلت بدنی هستن که میتونن تاثیرگذار باشن و قامت این عزیزان رو دچار اختلال بکنن. حالا با توجه به این عناوینی که شما عنوان کردید، کم تحرکی در حال حاضر در دوران کودکی چه اثراتی روی ساختار بدنی و حتی قامت کودکان میتونه داشته باشه؟
بله، ببینید، کم تحرکی رو در واقع مقالات و همینطور اسناد علمی جدید به عنوان مادر بیماری ها میشناسن. چرا؟ چون زمانی که کم تحرکی ایجاد میشه، نه تنها ساختار اسکلتی و عضلانی تحت تاثیر قرار میگیره، بلکه عملکرد قلب، عملکرد تنفسی هم کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون زمانی که فرد در وضعیت کم تحرک هست، عمدتاً در وضعیت نشسته هست، فعالیتی نداره که در واقع با پمپاژ در واقع تعیین شده قلب بتونه اون فعالیت طبیعی خودش رو داشته باشه، به میزان مناسب و تعداد دفعاتی که براش تعریف شده در وضعیت طبیعی بتونه پمپاژ بکنه. در نتیجه روز به روز میزان کمتر میشه و ضعیف‌تر میشه و وقتی عملکرد قلب کاهش پیدا کرد، عملکرد ارگان‌های دیگه هم تحت تاثیر قرار میگیره، مثل عضلات تنفسی. بروز ناهنجاری‌های قامتی رو خواهیم داشت، کوتاهی‌های عضلانی رو. در نتیجه یک وضعیت ثابت و بدون حرکت ما تو این بچه‌ها داریم. ما خیلی از بچه‌ها رو می‌بینیم به ما مراجعه می‌کنن توسط پدر مادرها، میگن این بچه خمه، هر چقدر بهش میگیم صاف باش، نمیتونه در وضعیت در واقع ایستاده و طبیعی قرار بگیره. خب ناشی از فرق حرکتی است. زمانی که یک بچه در وضعیت‌های ثابت و نشسته قرار می‌گیره، عضلات اون تحلیل میدن، رو به کوتاهی قرار می‌گیرن. عضلات تثبیت کننده ستون فقرات این بچه‌ها که در دوران رشد هستن تحت تاثیر قرار می‌گیرن. عرض کردم کاهش ظرفیت‌های تنفسی و اختلال توی الگوی تنفسی اتفاق می‌افته که این مسئله می‌تونه باعث کاهش تمرکز و افزایش اضطراب بشه که در نتیجه ترشح هورمون‌ها رو هم توی بچه‌ها تحت تاثیر قرار میده و نهایتاً بچه‌ها رو به سمت احتمال بروز چاقی و همینطور سندرم‌های متابولیک توی سنین پایین سوق میده. چرا مراجعه به پزشک‌های در واقع قدرت از سمت بچه‌ها زیاد شده؟ یکی از دلایلش همین فقر حرکتی و کم تحرکی است.
بله دقیقاً، و عامل دیگه حتی در کنارش میتونیم ببینیم از لحاظ روانشناختی هستش. وقتی که کودکی دچار اضافه وزن میشه یا دچار چاقی میشه، تمرکزش کاهش پیدا میکنه یا حتی اعتماد به نفسش کاهش پیدا میکنه و خود همین باعث بی‌حوصلگی، اختلال در خواب و سایر موارد میشه که علاوه بر اون مشکلات جسمانی که من و شما میتونیم ببینیم، در ظاهر میتونه در کنارش اختلالات روانی رو هم ایجاد بکنه. حالا به عنوان اینکه والد هستیم، چه علامتهایی رو باید ما در کودکانمون ببینیم که این زنگ خطر رو به نوعی متوجه بشیم در دید اولیه؟
بله، از جمله مهمترین علائمی که در واقع والدین میتونن اونها رو مشاهده بکنن و نسبت به اونها باید حساسیت به خرج بدن که این اتفاق در واقع در حال بروز هست توی کودک، یکی از اونها عدم تمایل کودک برای اجرای فعالیت. ببین، بدن ما یه سیستم کاملا سازگار داره. زمانی که شروع به یه کار انجام میدیم و سیستم عصبی ما به اون کار عادت میکنه، دیگه تغییر اون عادت بسیار دشواره. کودکایی که بسیار تنبلی میکنن، نسبت به فعالیت بیمیل هستن، یکی از مهمترین علامت هایی است که در واقع اینها به زندگی کم تحرک خودشون عادت کردن. مسئله بعدی و علامت بعدی که در واقع میتونیم اون رو مشاهده بکنیم، ضعف سیستم عضلانی و قلبی و عروقی اینهاست. معمولا بعد از مقداری فعالیت، بعد از مقداری راه رفتن و دویدن، احساس خستگی شدید و ضعف شدید دارن که از اون گلایه‌مند هستن. این یک عامل بسیار مهم هستش. نکته بعدی اضافه وزنی است که در واقع یکی از علائم اولیه است که در واقع وقتی فقر حرکتی دیگه شروع میشه اتفاق میفته، ما اضافه وزن رو توی بچه‌ها میبینیم. چرا؟ چون معمولاً تغذیه مناسبی هم توی این بچه‌ها به صورت کنترل شده وجود نداره. علامت بعدی بروز ناهنجاری های قامتی به ویژه در اندام فوقانی این بچه هاست. چون کسی که زیاد میشینه معمولاً الگوی صحیحی در استفاده از ستون مهره های خودش، از بالاتنه خودش، از سر و گردن خودش نداره، به ویژه هنگام کار با تبلت، موبایل و سایر موارد این چنینی. اینها علامت هایی است که باید نسبت به اونها بسیار حساس بشیم.
همینطوری که شما داشتید میگفتید، من یک بچه کم تحرک داشتم، تجسم میگردم. یعنی معمولا این بچه به ذهن من اینجوری اومد که وقتی که میخواد بیسته، ایستادنش حتی ناصحیحه، بدن رو به یک طرف متمایل میکنه. سرشونه هاش رو نگاه بکنین، یه طرف بالا اومده است، یه طرف پایینه، یعنی افت شونه ها رو توش میتونیم ببینیم. یا حتی شکم برآمده ای رو در یک قسمت داریم، یعنی میبینیم ممکنه این بچه مثلا الگو اضافه وزنش در یک منطقه بیشتر دیده بشه، در ناحیه شکمی یک برآمدگی دیده بشه، سرش به قول شما اومده جلو، داره از گوشی استفاده میکنه و حتی نگاه میکنه قوس گردنیش دچار تغییراتی شده. وقتی که داره راه میره همیشه نق میزنه که خسته شدم، راه نریم، بشینیم، نفس نفس میزنه، در هنگام دویدن دست و پاش در تعادل نیست و کنترلی روی حرکت‌های دست و پاش و حتی پریدن نداره، که اینها به قول شما نشانه و هشدارهایی هستش که والدین باید در نظر بگیرن که بچه‌ها در آینده دچار تغییرات اسکلتی و ظاهری بدی هم خواهند شد. از چه سنی آقای دکتر ما باید این نگرانی هامون در خصوص الگوهای حرکتی کودکان بیشتر بشه و اونها رو به اصطلاح در نظر بگیریم که قامتشون تحت تاثیر این تغییرات قرار گرفته و این اصلاحات باید صورت بگیره؟
بله، ببینید معمولا از زمانی که الگوهای رشد توی کودکان و نوجوانان سرعت میگیره، خب طبیعتاً تغییرات هم بسیار چشمگیر هست و اگر عارضه‌ای ناشی از این موارد وجود داشته باشه به خوبی قابل مشاهده است. معمولا بعد از سنین 6 الی 7 سالگی کودکان باید به خوبی مانیتور بشن، به خوبی باید تحت بررسی قرار بگیرن و حتی ما پیشنهاد میکنیم انجام ارزیابی های عضلانی اسکلتی هر 6 ماه یک بار انجام بشه، مثل سایر موارد که به صورت روتین انجام میشه. که اگر موردی هم باشه بشه به خوبی و به زودی به اون رسیدگی کرد و اون رو برطرف کرد.
باید کجا مراجعه کنم برای این ارزیابی ها والدین؟
ببینید معمولا هستن دوستانی که متخصصین حرکات اصلاحی هستن، متخصصین در واقع قامت کودکان هستن و الان وجود داره کلینیک هایی که در واقع به صورت قانونی دارن فعالیت میکنن، تحت نظر متخصصین هستن، با یک جستجوی ساده توی صفحات مجازی، توی در واقع موتورهای جستجو به راحتی به سادگی میشه اینها رو پیدا کرد و از خدماتی که ارائه میدن در واقع والدین بهره مند بشن.
در درجه اول فیزیوتراپ ها باید وارد عمل بشن یا متخصصین حرکات اصلاحی؟
در ارتباط با بررسی و در واقع قربالگری ساختار قامتی به صورت تخصصی متخصصین حرکات اصلاحی هستن. بلد. چرا که این اختلال یک اختلال مربوط به ناشی از ضعف سیستم حرکتی است. بنابراین به این متخصصین باید مراجعه بشه و اگر مواردی باشه که مربوط به مسائل حالا شدید باشه، نیاز به مداخله در واقع درمانی باشه، در مرحله بعدی توسط این متخصصین میشه به فیزیوتراپی هم ارجاع داده بشن.
همیشه والدین شاکی از این هستن که خونه ها کوچیکه، نمیتونن بچه ها فعالیتی داشته باشن، کوچه ها امن نیست، نمیتونن بیرون برن، حیات مناسب نداریم. آیا اینها زمینه ساز این هستش که بتونن بچه ها رو کم تحرک بکنن؟ والدین میتونن خونه رو شرایطی براش ایجاد بکنن که بچه ها تحرک لازمه رو داشته باشن؟
در واقع بحث بسیار مهمی رو مطرح کردید که خیلی از والدین هم زمانی که به ما مراجعه میکنن از این موضوع گلایه‌مند هستن. ما الان دیگه بچه‌ای رو نمیتونیم پیدا بکنیم که مدرسه نره. یکی از در واقع بهترین راهکارها افزایش فعالیت بدنی و گذاشتن یک سری ساعت‌های در واقع بدنی برای بچه‌ها در مدارس هستش. نکته بعدی این هستش که در واقع بچه ها در خود منزل، حتی اگر در واقع منزل هم کوتاه باشه، ساعتی رو به اجرای بازی هایی که در واقع مربوط به بکارگیری از بدن و اعضای بدن هست، حتی با خود والدین، آموزش والدین در واقع وجود داشته باشه بگذرونن. نکته بعدی این هستش که مدت زمان استفاده از وسایل دیجیتال و صفحات مجازی از سوی بچه ها رفته رفته کاهش پیدا بکنه و تلاش بشه که در واقع فعالیت های فیزیکی جای اون رو بگیره، که تمام اینها مدیریت و آموزش والدین و مربیان و معلمین رو میطلبه. چرا؟ چون بچه‌ها در اوایل دوران رشد هستن، طبیعتاً درک صحیحی از این که چه اقدامی باید انجام بشه ندارن و بهترین در واقع اقدام برای مسئله همین موارد میتونه باشه.
شما شنونده برنامه علم و ورزش از شبکه رادیوی ورزش هستید.
علم و ورزش.
گفتگوی منو میشنوید با جناب آقای دکتر فرهاد رجبی، متخصص حرکات اصلاحی و ورزش درمانی، و گفتگو میکنیم در خصوص نسل نشسته، نسل سوخته باید بگیم آقای دکتر یا نشسته؟
بله، با سرعت بسیار چشمگیری که در واقع جامعه به سمت دیجیتال شدن حرکت کرد، متاسفانه باعث سوختن این نسل شد که در واقع از این نظر نظر بدنی در واقع دچار مشکلات بسیار زیادی شدن با روی آوردن به فعالیت‌های دیجیتال بیش از حد، که به نظر من والدین هم تا حدودی در واقع کوتاهی کردن در این مسئله، و دلیلش هم این هست که به دنبال این هستن که بچه‌ها با اجرای یک سری بازی‌های کامپیوتری، با اجرای در واقع فعالیت در صفحات مجازی سرگرم بشن. در واقع این به نظر من سرگرمی نیست، این زمینه‌ساز ایجاد مشکلات جسمانی و عضلانی اسکلتی در دوران بزرگسالی برای کودکان است.
بله، و حالا به اینجای قضیه میرسیم که کودکانی که حالا به هر دلیلی کم تحرک هستن دچار ناهنجاری شدن، آیا جلوی این ناهنجاری ها رو با توجه به اون ارزیابی هایی که شما عنوان کردید والدین میتونن داشته باشن، میتونیم جلوشون رو از همون دوران بگیریم، اصلاحشون کنیم، یا نه دیگه آسیب وارد شده فقط میتونیم کنترلش کنیم؟
بله، این بحث بسیار مهم و تخصصی است. ببینید، زمانی که در واقع یک آسیب ایجاد میشه، هرچه مدت زمانی که اون در واقع اختلال، بگیم حالا ناهنجاری عضلانی اسکلتی صحیح تر هست، در فرد ایجاد شده باشه، هر چقدر زمان کوتاه‌تری از اون گذشته باشه، اصلاح اون و پیشگیری از بدتر شدن شرایط هم ساده تر هست. یعنی شما اگر بخواید مقایسه بکنید یک فرد 25 ساله با این مشکلات زمانی که به ما مراجعه بکنه با یک کودک 10 ساله، طبیعتاً درصد بهبود در اون کودک در واقع 10 ساله بسیار بسیار چشمگیرتر هست. چرا که این بچه ها در دوران رشد هستن، می شود با اجرای یک سری تمرینات ساده، با آموزش های در واقع الگوهای حرکتی، حین نشستن، حین ایستادن، درون مدرسه به اینها داده میشه، نه تنها از تشدید مسائل و حتی از بروز اون در بچه هایی که در واقع میشه تشخیصشون داد که در واقع مستعد به این هستن جلوگیری کرد، بلکه به خوبی اینها رو هم اصلاح کرد و وضعیت صحیح رو یک بار دیگه تو بدن اینا در واقع برگردون، و نقش حرکات اصلاحی در اینجا بسیار بسیار در واقع چشمی رو هدفمند هست.
حرکات اصلاحی برای بچه ها و کودکان میتونه جنبه بازی و تفریح داشته باشه که اون حالت درمان و خشکی رو ایجاد نکنه؟
بله، به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. تز دکترای خود بنده به روی همین مسئله بود و به عنوان اولین فردی که در ایران بازی‌های اصلاحی رو مطرح کرد. بازی‌های اصلاحی چه چیزی هستند؟ یعنی در واقع کودکان، والدین کودکان رو میارن در واقع در داخل یه سری دوره‌های ثبت نام می‌کنن، حضور پیدا می‌کنن، از طریق انجام بازی ما در واقع اهداف اصلاحی رو روی کودکان پیاده میکنیم. چرا؟ چون عرض کردم این ناهنجاری ها هنوز انقدری شدت نگرفتن که نیازمند حرکات اصلاحی با شدت بالا، حرکات در واقع خشک باشن. میتونیم از طریق اجرای بازی های اصلاحی و پروتکل های اون که بسیار بسیار هم کودکان بهش علاقمند هستن و مدت های زیادی هم میشه این رو روی کودکان انجام داد، کمک بکنیم که در واقع ناهنجاری ها اصلاح بشن.
دقیقا وقتی که وارد فضای درمانی یا فضای اصلاح میشی، گاهی برای بچه ها ممکنه جنبه خشک و خشنی داشته باشه و همراهی نکنن اون درمانگر رو و دیگه رغبتی نداشته باشن که ادامه درمان صورت بگیره. تا یه مدت زمانی استفاده میکنن، یه مدت زمانی اون رو تغییر میدن و خود همین باعث میشه که اون آسیب ماندگار بشه و والدین هم نتونن کار خاصی انجام بدن تا مثلا اون بچه به سن جوانی برسه، خودش متوجه یه سری تغییرات بشه با توجه به اون مسائل روانشناختی، خودش بره دنبالش در سنین جوانی. تازه که با توجه به صحبت شما، هر چه زودتر این جلوی این قضایا گرفته بشه خیلی بهتر هستش که مثلا یه فردی 20 سال با یک آرزو زندگی کرده، تازه بخوایم ما دنبال اصلاح اون قامت باشیم.
بله، که در بسیاری از موارد نمیتونیم در واقع درمان کامل رو هم ایجاد بکنیم زمانی که در واقع دیر مراجعه میشه، چون رشد سیستم حرکتی تقریبا تکمیل شده و ایجاد تغییرات مثبت بسیار بسیار دشوار خواهد بود و اگر هم اتفاق بیفته درصدش خیلی بالا نیست. بنابراین بهترین زمان در واقع زمان کودکی است، به ویژه که در واقع تو این دوران هم عرض کردم دیگه، ما از هر 5 کودک متاسفانه آمار 4 کودک رو داریم که حداقل یک ناهنجاری قامتی رو دچارش هستن.
بله، ما در این برنامه سعی کردیم که صحبت بکنیم و ترغیب بکنیم که فعالیت ورزشی برای بچه‌ها و تحرک مناسب زنگ خطرهای نشستن به صدا در اومده، اما از زبان شما متخصص میخوام از جلوه دیگه این سوال نگاه بکنم، از دیدگاه دیگه بررسی بکنیم. آیا فعالیت‌های ورزشی داریم یا تحرک‌هایی داریم که برای این سن مناسب نباشه و خود اون تحرک باعث ناهنجاری‌های قامتی بشه؟
ببینید، بله، این سوال رو میشه به این صورت جواب داد که اگر هم در واقع اقدام به فعالیت ورزشی یا در واقع حضور در یک رشته در واقع ورزشی پرفشار در واقع مثل ژیمناستیک، مثل بسکتبال، مثل والیبال انجام میشه، حتما باید در واقع از سوی مربیان، از سوی در واقع معلمینی که این کلاس ها رو برگزار میکنن، حتما باید این نظارت وجود داشته باشه که به هیچ عنوان حرکات با شدت بالا انجام نشه. چرا که اگر در واقع شدت زیاد فعالیت وجود داشته باشه میتونه از طرفی باعث صدمه بشه. به عنوان مثال ورزش هایی که لازمه در واقع پرش و فرود هستن، مثل والیبال، مثل بسکتبال، مثل ژیمناستیک و کودکان تو اون شرکت میکنن، میتونه باعث آسیب صفحات رشد بشه اگر شدت بسیار زیادی توی در واقع این ورزش ها اعمال بشه و نهایتا باعث بشه که کودک آسیب های جبران ناپذیری رو ببینه یا در واقع دامنه های حرکتی مفاصل رو به میزان بسیار زیادی تحت در واقع فشار و استرس بذاره که باعث ایجاد یک آسیب جبران ناپذیر بشه. بنابراین اگر توی فعالیت های ورزشی هم شرکت میشه، حتما باید این نکته مد نظر قرار بگیره که اینها کودک هستن و نیازی به اعمال شدت های بسیار بالا به هیچ شما وجود نداره. مکان بیشتر به دنبال لذت بردن از این فعالیت ها هستن و دوران قهرمان پروری دورانی بعد از دوران کودکی است. هدف باید این باشه که رشد سیستم اسکلتی، عضلانی و قلبی عروقی بچه ها به شکلی صحیح و با الگوی درست طی بشه.
گاهی از مواقع خانواده ها اشتباهاتی در فعالیت ورزشی و ترغیب بچه‌ها برای فعالیت ورزشی دارن، مثلا در فصولی مثل تابستان یا بازی‌ها و زمان‌هایی که المپیکی هست، بازی‌های جام جهانی هست، می‌بینین که مثلا ورزشکارانی در یک رشته خاص مقام میارن، چه دختر چه پسر طلایی میشن، نقره‌ای میشن، برنزی میشن، معروف میشن، بعد من در انتظار دارم فرزند من هم بره مثلا رزمیکار بشه، فوتبالیست بشه. و حالا با توجه به اون شرایط فصلی میگم خب باید بری در یک فعالیتی مثل فوتبال شرکت بکنی، مدارس فوتبال رو انتخاب کنی یا رزمیکار بشی از همین سن کودکی تا انشاءالله مثلا به یه سنی برسی و طلایه دار کشور بشی. این میشه اشتباهاتی که والدین دارن. اما در کنار این اشتباه، والدین چه اشتباهات دیگری دارن در تربیت حرکتی فرزندانشون؟
اشاره اشاره کردیم به این موضوع. ببینید یکی از مهمترین مسائلی که والدین نسبت به اون در واقع غافل هستن این هستش که در واقع اجازه در واقع فعالیت بچه ها در وضعیت های ساکن و نشسته رو توی خونه بسیار زیاد به اونها میدن. ببینید یه بچه، یه در واقع کودک مدت زمان زیادی تو مدرسه است و عمدتاً هم در وضعیت نشسته قرار میگیره و زمانی هم که به منزل میاد خب طبیعتاً تو وضعیت های نشسته است و برای طولانی مدت هم این فعالیت ادامه پیدا میکنه. خب زمانی که نشستن طولانی میشه خب طبیعتاً باعث میشه که در واقع الگوهای رشدی تحت تاثیر قرار بگیرن و هر چقدر این ساعت طولانی تر میشه عوارضش هم در واقع افزایش پیدا میکنه. نکته دیگه ای که در واقع باید مد نظر قرار بدن این هستش که در واقع همونطوری که شما گفتید تمام بچه ها نباید فوتبالیست بشن، تمام بچه ها نباید والیبالیست بشن، باید بر اساس استعداد استعداد اینها، بر اساس در واقع اون پتانسیلی که تو اینها وجود داره و میتونه توسط متخصصین ورزشی شناسایی بشه به رشته های ورزشی مراجعه بکنن که در واقع اگر هم دنبال قهرمان پروری هستن از این جهت به بچه ها کمک بشه. و والدین به نظر من تو این موارد کوتاهی میکنن و صرفا به دنبال این هستن که به نوعی خب در واقع رفع تکلیف بشه، هم بچه راضی بشه با رفتن به کلاس ورزشی و هم در واقع خود اونها این احساس رو داشته باشن که در واقع برای بچه قدمی در این جهت برداشتن. اینه که این موارد حتما باید مد نظر قرار بگیرن.
من دو موردم خودم حالا لمس کردم از والدینی که خیلی وسواس داشتن آقای دکتر.
بله.
نسبت به آسیب دیدگی مثلا میگه این فعالیت رو انجام نده ها باعث آسیبت میشه، ندو پات میپیچه، با سرعت نرو، برخورد میکنی، یعنی این ترس رو در بچه ایجاد میکردن.
بله بله.
و خود همین عامل به اصطلاح آسیب دیدگی میشد یا
دقیقا.
حتی محدود میکردن یه سری بازی هایی که آزادانه هست.
بله.
اینجا انجام نده، این کار رو نکن. اینها همه اشتباهاتی هستش که من فکر میکنم در تربیت حرکتی فرزندان ما میتونه جایگاه خاصی داشته باشه.
بله بله. خود حساسیت زیاد حتی باعث این میشه که در واقع خود بچه هم در واقع تو اون فعالیت اگر هم قرار میگیره خیلی رغبتی نداشته باشه و به یک باره اگر تو موقعیتی قرار بگیره که در واقع موقعیت خطر هست خب ندونه باید چه کاری انجام بده، در نتیجه آسیب شدیدتری رو هم میبینه.
بله، خیلی ممنونم جناب دکتر از اینکه در این بحث منو همراهی کردید.
خواهش میکنم، بنده هم تشکر میکنم از شما، بحث بسیار خوبی بود که در واقع با هدایت شما به خوبی هم انجام شد. امیدوارم که در واقع مورد توجه مردم قرار بگیره و نسبت به این مسائل اگر آگاهی وجود نداره توجه بکنن، چون مسئله بسیار مهمی هستش. کودکان آینده ساز فردای این مملکت هستن، بنابراین بحث در واقع جسم اونها، بحث در واقع وضعیت بدنی اونها و همینطور این زنگ خطری که نسبت به فقر حرکتی و وضعیت نشستن‌های طولانی مدت ایجاد شده بسیار بسیار باید جدی گرفته بشه و راهکارهایی که اعلام شد حتما مورد توجه قرار بگیره تا در واقع این دوران به خوبی طی بشه.
انشاءالله. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم. منم همینطور. خدا نگهدار شما.
علم و ورزش.
اما همراهان من در این برنامه آقای نوید جولایی تهیه کننده، سرکار خانم حیدری صدا بردار و خانم مهناز حسن‌زاده هماهنگی بودند. تا برنامه دیگر، خداحافظ.
اینم بیوش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان شیراز ساری رشت مشهد و یزد.
ترک و بلوچ.